بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا آغاز می کنیم نشست چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی جهان امروز رو. پیش از آغاز بحث لازم می دونم تبریک عرض بکنم میلاد با سعادت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها را و روز مادر رو به همه مادران فداکار، همچنین میلاد با سعادت معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رو به همه عاشقان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی. نشستی که به صورت مجازی برگزار خواهد شد، در واقع با عنوان چالش های اخلاقی مددکاری اجتماعی در جهان امروز است. لازم می دونم توضیح مختصری درباره فلسفه این نشست و در واقع جایگاهش در مباحث اخلاق کاربردی گروه اخلاق ارائه بکنم. اصل این مبحث و این نشست در واقع مربوط می شود به یک پروژه‌ای به نام مدلی برای تصمیم سازی اخلاقی در چالش ها و دوراهه های اخلاقی مددکاری اجتماعی. خب بحث مددکاری اجتماعی در واقع امروزه در دنیا رشته‌ای یک دیسیپلین علمی شناخته شده هست و به لحاظ جایگاه و حساسیتی که در ارتقاء رفاه و عدالت اجتماعی داره مورد توجه هست. شاید بیش از چند دهه هست که مورد توجه هست و بحث میشه. به جهت مأموریت هایی که مددکاری اجتماعی داره و در واقع تصمیم گیری هایی که در مددکاری اجتماعی وجود داره و موضوعاتی که در واقع مرتبط با عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی هست، حساسیت ها و چالش های اخلاقی خیلی زود در این مباحث مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و امروز وقتی در عرصه جهانی نگاه میکنیم، آثار و نوشته های فراوانی به مسئله اخلاق و حوزه مسائل اخلاقی، چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی پرداخته شد. یکی از در واقع موضوعاتی که در حوزه اخلاق و مددکاری وجود داره تجربه نگاری هاست. امروزه وقتی که به آثار و ادبیات علمی این عرصه نگاه میکنیم، تجارب بسیار خوب و گرانقدری در حوزه مددکاری اجتماعی امروزه ثبت شده. این تجربه هاست نگارش شده و توجه به این تجارب و دستبندی اونها، خصوصا تجاربی که در عرصه جهانی وجود داره، دو هدف رو در واقع برای ما تأمین خواهد کرد. یکی این که بتوانیم به یک سری موضوعات و چالش های مشترک بین المللی برسیم. دغدغه های ما با عرصه جهانی در واقع به یک همگرایی، به سمت همگرایی بره. این یه نکته هست. نکته دیگر این که ما اخلاق مددکاری، و حالا شاید مددکاری یه مقداری باز در کشور ما پیشرفتش نسبتا خوب بوده، زحمت های کشیده، ولی مباحث اخلاقی یه مقداری جوانه. ما احتیاج داریم که با طبقه بندی و شناسایی چالش ها یه مقداری به این دانش و توانمند کردن این دانش کمک بکنیم. با همکاری میز مطالعات اجتماعی در واقع و گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق و معنویت در واقع این نشست رو ما شکل دادیم. از متخصصان چه حوزه بالینی و چه حوزه مطالعات نظری و نظریه پردازی استفاده خواهیم کرد. برای این نشست در خدمت آقای دکتر محمد تقی اسلامی هستیم که قبلا یه پروژه مهمی رو در این زمینه انجام دادن، الان هم مشغول در واقع همین پروژه مدل تصمیم گیری هستن. در خدمت ایشون انشاءالله خواهیم بود. یه مقداری ادبیات جهانی مددکاری اجتماعی و اخلاق مددکاری اجتماعی رو مرور خواهیم کرد و انشاءالله به یک طبقه بندی و گونه شناسی دقیقی از چالش های اخلاقی در عرصه جهانی در واقع خواهیم پرداخت. من لازم میدونم قبل از اینکه بحث شروع بشه، سه پرسش جدی رو که ما ارائه دادیم به آقای دکتر و بر اساس این سه پرسش در واقع بحث رو پیش خواهیم بود رو یک بار مرور بکنم و در ادامه در واقع عرصه سخن رو تقدیم میکنم به آقای دکتر که در واقع بحث خودشون رو آغاز کنن. سوال هایی که ما پرسیده بودیم برای این نشست سه پرسش مهم بود. یکی این که چالش ها و دوراهه‌های اخلاقی گزارش شده در حوزه‌های بالینی مددکاری در عرصه جهانی کدام است؟ سوال دوم، چالش‌های اخلاقی گزارش شده در حوزه‌های کلان و عرصه کلی مددکاری اجتماعی. سوال سوم، اینکه این مطالعات در این دو عرصه چه کمکی به بومی‌سازی و توانمندسازی اخلاق و مددکاری در کشور ما خواهد کرد؟ ضمن خیر مقدم به همه دوستانی که جدیدن به ما پیوستن، من بحث رو در واقع در اختیار آقای دکتر قرار میدم اگر بحث مقدماتی دارن ارائه کنن، یا ما بر اساس این پرسش یا هر طور که صلاح میدونن بحث رو انشاءالله ادامه بدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اخلاق مددکاری اجتماعی تقریبا در مباحث امروزی نشد بخواهیم یک پیش شناسی تاریخی کرده باشیم، از دهه 1960 شروع میشه و در دهه 1980 اوج میگیره و ادامه پیدا میکنه و منشورهای اخلاقی مهمی نوشته میشه و بازنویسی میشه و میرسد به اینکه 2017 این منشور اخلاقی اجتماعی از طرف انجمن ملی مددکاری ایالات متحده منتشر میشه. یعنی ما آخرین دستاوردی که الان داریم این متن منشور انجمن ملی مددکاری اجتماعی هست. خب سوالاتی که اینجا مطرح شد به نظرم خب این پیش‌زمینه‌هایی داره که ما ببینیم مسائل و چالش‌هایی که مددکاری اجتماعی در طول این 60 سال ششدهه چه سیری رو طی کردن و از کجا آغاز شدن و با چه چالش هایی و با چه بنبست هایی مواجه بودن، آیا تونستن اون بنبست ها رو پشت سر بگذارن یا نه، و الان چه دستاورد هایی برای کل دنیا داشت. البته فکر میکنم که خب این پرداختن به این دامنه وسیع مباحث بیش از یک جلسه رو از ما خواهد بود. حالا ما جلسه اول رو شروع میکنیم، این چند اندازه میرسیم به این مباحث. فکر میکنم خب ادامه مباحث که همون چالش شناسی توی عرصه‌هایی که شما نام بردید، عرصه بالینی، عرصه کنار، یک عرصه دیگری هم داره، عرصه ریسک های مسائل اخلاقی داره مددکاری اجتماعی که عرصه سوم میشه، این یه جلسه ویژه‌ای خواهد خواست. البته حالا دیگه اوضاع مددکاری اجتماعی در ایران، اخلاق مددکاری اجتماعی مطرح هست، اینجا به عنوان فیلسوف اخلاق صحبت میکنیم و اجتماع اخلاق هست و اخلاق کاربردی، خیلی وارد تخصصهای حرفه‌ای نمیشیم. ما تخصصمون اخلاقه و داریم با همکاری بدنی که مشغول فعالیت های حرفه‌ای هستند مسائلی رو از اونها میگیریم و تحلیل میکنیم و اخلاق رو میخوایم ارائه کنیم. ازا بحث همون اخلاق مددکاری اجتماعی است. اجازه بدید که طبق یک سیر تاریخی من اول یک فهرستی از مسائل اصلی که طی این شش دهه در دنیای امروز محل بحث بوده است رو خدمتتون عرض بکنم. چهار تا مسئله اصلی یا چالش اصلی در اخلاق مددکاری اجتماعی تا کنون دنیا داشته است و هنوز هم اونها دست به گریبان است. یکی بحث ارزش‌های پایه، ارزش پایه یا ارزش‌های پایه core values در این رشته اینا چیا هستن؟ خودش یه بحثیه. خود ارزش شناسی در حرفه مددکاری اجتماعی چیه؟ اصلا ما در این حرفه ارزشی را حالا از جنس اهم از دیگر جنس اخلاق باشه، البته ما بیشتر منظورمون ارزشی است که از جنس ارزش های اخلاقی باشه، ولی به صورت عام هم بحث کردن که ارزش اصلا چیه، به چی بها میدیم. و حالا آنچه که این حرفه دنبالش هست، اون ارزشی که با اهداف این حرفه هماهنگ هست، اون چی بوده و چه باید باشه. یه بحث دامنه داری که هنوز هم ادامه داره. بحث بعدی و مسئله بعدی دوراهه های اخلاق است. ما استعداد دادیم که دوراهه غیر از چالش چالش اهم از این که دوراهه باشه یا نباشه. دوراهه اون مسائل و چالش هایی هستن که به دلیل تعارض یا تضاد، به تعبیر در تضاهم و شاخ به شاخ شدن دو تا ارزش یا چند تا ارزش با هم دیگه، تصمیم گیری در مورد اونها دشوار شد. پس میدونیم یه بحث پیچیده تری است دیگه. یک تک گسترده ای از مباحث اخلاق مددکاری اجتماعی همین بحث دوراهه های اخلاق. بحث بعدی بحث تصمیم گیری است.
خب این اصطلاح دوراهه و چالش رو بررسی میشه.
دوراهه رو ترجمه که من برای دیلما پسندیدم،
یکیش دیلما یکیم چالش.
اون چالش البته به این دقتی که الان ما داریم اینا رو از هم تفکیک کنیم خیلی اون واژه شناسی و اصطلاح شناسی دقیقی که ما اینجا داریم کار می‌بریم تقریبا توی عرصه اخلاق کاربردی مفقوده. یعنی ما محققین داخلیمون بین مسئله و مشکل فرق میذارن. استحضار بدید که فرایند تبدیل مشکل به مسئله رو یاد میدن. اینا رو مثلا خیلی تو ادبیات یا گاهی به جای همدیگه به کار میرن، ولی خوبه این دقت‌های ما خوبه که ما چالش رو اهم میگیریم. مثلا چالش هنوز تبدیل به مسئله، چالش همون مشکل همون پرابلم، تبدیل به مسئله هم نشده. حالا این مسئله میتواند از قبیل مثلا ایضاح مفهوم، عدم ایضاح مفهومی باشه. یعنی من نمیدونم یه مفهومی چی، مفهوم ارزش چیه مثلا، یا مدد رساندن چه مقدار رو میگن مدد رساندن، اصلا مدد رساندن خوبه یا نه ما یه کاری کنیم که اون مدد نخواد. اینا همه جای بحث داره. اینا میشه چالش. یه جاهایش که دوراهه هست دیلماست، در واقع به دیلما کانفلیکت هم میگن، مورال کانفلیکت میگن، مورال نمیدونم در واقع دیلما میگن، که خب اینجا تصمیم گیری دشواره. مفهوم برای مشخصه، دو تا ارزش رو هم خوب میتونم چیه که در مقابل هم قرار گرفت. حالا ارزش ها رو اینجا میاریم نام میذاریم که چی هست، ولی نمیدونم که اولویت الان در این تصمیم گیری موجود، در این سر صحنه موجود، اولویت با کدوم یکی از این طریقه شد. اینجا بحث تصمیم گیری decision making یا حالا ترجمه تحقیق نصیترش تصمیم سازی. تصمیم سازی فکر میکنم باز عبارت دقیق تری است از تصمیم گیری. تصمیم گیری هم کاری است که ما هر روز داریم خیلی وقتا بدون دقت انجام میدیم دیگه. وقتی میگیم decision making، تصمیم ساختن، داریم یه چیزی رو میساز، یه چیز دقیقی رو داریم بنا میده. لذا من پیشنهادم این هستش که دوستانی که ترجمه میکنن decision making رو ترجمه سازی، چیز تصمیم سازی من میکنن
میکنم
که دقیق تره. البته خب تصمیم گیری هم میتونن، ولی برای اینکه ما دقت رو خوب برسونیم این ساختن یک تصمیم که در جایی که با دقت به روش مؤثر یک تصمیم ساخته میشه میشه تصمیم سازی. این هم در واقع مسئله اصلی سومه. یک مسئله اصلی دیگری هم هست به عنوان مسئله چهارم، مدیریت ریسک اخلاقی. این هم توی دنیای اخلاق کاربردی، دنیای معاصر اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی بحث مهمی است. یعنی به هر حال اخلاقی عمل کردن مددکار می‌باشد، این او رو با یه خطرات مواجه می‌کنه. یعنی حالا مثلا از گاهی میگن مالپراکتیس، یعنی سوء رفتارهایی که ناخواسته سر میزنه. شما میخوای یه کار خیری انجام بدی به قول تعبیر دوستی خالص،
آره.
حالا یا دوستی خالص هستی که نه، از اون به خود نرمترش اینه که من خواستم ثواب کنم کباب شدم، خواستی یه کار خیری انجام بده، بعد این شرش دامن شرش رو خواسته از کسی بزداید، یه شر دیگری دامن خودش رو گیره. این هم یه فرایند بحث مهم میشه که مددکاران اجتماعی و اگه بخوان وارد عرصه اخلاق بشن، زمین های پیچیده تعامل با مددکاری، سازمان های مددکاری اجتماعی، سازمان هایی که میخوان رسیدگی کنن به امر مددجو و میخوان مشکل رو حل کنن، اینا یه مسائلی برای مددجو به وجود، مددکار به وجود میارن که او رو گاهی درگیر پرونده های دادگاهی میکنه. این هم یه بحث مهم نیستش که توی اخلاق مددکاری اجتماعی تقریبا مثلا میشه رو پشکی که دو دهه هستش به طور جد دارن بهش رسیدگی میکنن که حالا یه کاری بکنن که خیال مددکار از اینکه دادگاهی بشه
حاشیه ها،
یا توی حاشیه ساز بشه کارش، یا در دادگاه محکوم بشه، سعی میکنن یه حمایت هایی بگیرن از قانون و نهادهای قانونی و نهادهای حقوقی که از مددکار در عرصه های چالش خیز و ریسک پذیر حمایت بکنه، او رو محکوم نکنن به زندان، محکوم نکنن به جرایم و امثال. یا اگر محکوم شد یه نهادی باشه که جبران کنه، مثلا از اون حمایت کنه، این محکومیت رو از اون رفع کنه یا تحملش رو از اون آسان بکنه. این هم پس شد چهار تا مسئله اصلی در مددکاری اجتماعی، اخلاق مددکاری اجتماعی.
مثلا سه تا شد، یه بار مرور بفرمایید.
یکی ارزش های پایه چی
هست؟
دوراهه های اخلاقی کجا ها به وجود میاد؟ سه در دوراهه ها چی رو تصمیم گیری کنه؟ خود تصمیم گیری غیر از بحث دوراهه هست دار، خودش یه پروسه ویژه طلبیده و تصمیم سازی
بله. و مدیریت ریسک
و مدیریت ریسک اخلاقی. این هم در این حالا این مبحث اول که این خاطرمون باشه که وقتی میگیم مسائل اخلاقی در مددکاری اجتماعی دنیای امروز، ببینیم این دامنش این مسائل اصلی رو شامل میشه. اما بحث رسیدگی به بحث اول، ارزش های پایه چیا هستن، میخوام اگر اجازه بدید این بحث امروز رو اختصاص بدیم به چالشی که در مورد همین ارزش شناسی در مددکاری اخلاقی معاصر وجود داشته. تقریبا 5 تا مرحله رو به صورت مراحلی که حالا مراحل تاریخی میشه گفت، منتها وقتی میگیم مراحل تاریخی حواسمون باشه منظور نیستش که یه چیزی مرحلش گذشته الان دیگه وجود نداره. در طول تاریخ همین 50-60 سال اینا وجود داشتن و هنوز هم هستن، این مسائل هنوز هست. یکی مرحله اول مرحله اخلاق، یعنی در واقع مورال استیج، سطح مرحله اصلا اخلاق. خیلی ها میگن که حرفه مددکاری اجتماعی با یک اصل اخلاقی گرفته شده از دین، آموزه های دینی در مسیحیت تحصیل شده است. مثلا هدفش یه رسیدگی اخلاقی است. و اون رسیدگی اخلاقی چیه؟ بحث اولی که وجود آمد رسیدگی به فقرا است. این فقرایی که توی سطح خیابون‌های شهرها وجود داشتن، اینا در فقر و فلاکت و بدبختی خیابون خواب بودن، کارتون خواب بودن، رسیدگی به اینها که اصلا این چی، این اینا چرا خیابان خوابی میکنن، دارند و عمدن خودشون به نداری زدن، یا مثلا تکدیگری معنی منفی دارن، یعنی کاسبی شده براشون، یا نه واقعا این مشکلی دارن. رسیدگی به این مشکل شد سطح اولیه و مرحله اولیه اخلاق در رفتار اجتماعی. حالا عرض میکنم اینجا جای بحثه که هدف مددکاری اجتماعی این بوده است یا نه، ولی اون نقطه های آغازی که حالا میگن بیش از یک قرن، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این حرفه در دنیای امروز تأسیس شد. پس تاریخ حرفه میشه بیش از نزدیک یک قرن و 30 سال، ولی رشته شده نه اخلاق، بحث اخلاق را عرض کردم که 6 داره، اما اینکه چه زمانی به رشته دانشگاهی تبدیل شد و فرانی ها تاریخش فرم کنید، اون یه پیشینه شناسی داره که ویژه است، اونم حتما لازم رو بدونیم، خاطر اینکه بدونیم که این حرفه چند اندازه پیشرفت کرده. خب وضعیتش در دنیا چجور بوده، در کشور ما چجور، اون یه بحث دیگری است که اینجا بهش رسیدگی نمی‌کنه تو این جلسه. اون بحث ما از کردم اخلاق مددکاری اجتماعی. خب اولین در واقع نقطه های آغاز این بود که یه عده آدم های بلند شدن، آدم های متدینی برگرفته از آموزه های کتاب مقدس که خلاصه کمک کنید به دیگران، خیرخواهی بکنید، کمک رسانی به همسایه، ارزش همسایت را همچون خود بدان که توی کتاب مقدس هم آمده، این ارزش دینی رو گرفتن و تبدیلش کردن به در واقع یک نهاد، یک حرفه رفته رفته در طور تاریخ. مرحله بعدی مرحله ارزش هاست. اینجا خب توجه به این نکته مهمه که این آموزه دینی چریتی یا نیکوکاری و اصلاً که کمک به فقرا و توانمند ساختن اونها بعداً با یه چالش های مواجه شد. اصلا منظر دینی یه منظر، حالا نوع چالش های یه منظر از بالا به پایینه، انگار که فقرا رو یک موجودات هست که فرودستی میبینه و من از بالا میخوام مشکل رو حل کنم. حالا لاغل من فعلا دارم گفت ان نقال کل برخور، من دارم اونشید که گزارش شده است برای شما تکرار میکنم، باشه اندازه درست بوده باید رسیدگی کنیم که مخصوصا ما به عنوان عالم دینی باید ببینیم که حالا اون آموزه در دنیای مسیحیت بوده، دنیای اسلام هم آموزه های دینی هم همین کنه هست یا نه، ولی نوع چالش های اخلاق سکولار بود نسبت به اخلاق دینی که گفتن خب آقا بالاخره شما فقط فقر و فلاکت این آدم نیستش که، این آدم در اثر یک بی‌عدالتی‌هایی به این وضعیت افتاده، شما بیا اون بی‌عدالتی‌ها که یک عرصه گسترده از ارزش‌های دیگر غیر از چریتی و خیرخواهی باز می‌کنه، این اونا رو برطرف کنه. لذا آمد حالا گفتی عدالت رو گفت کردی کبابم، وارد یک پک گسترده از ارزش‌های متنوع شدیم توی اخلاق مددکاری اجتماعی. اینکه ارزش مثلا فرض کنید که دادن فرصت ها به این آدم، چه اندازه جامعه میتونه فرصت ترقی به این آدم بده، اینکه آیا میتوانیم ما یک امتیازاتی بدیم به عنوان تبعیض مثبت به این آدم های فقیر که خودشون رشد کنن، یعنی از دیگران، از جیب دیگران ببریم امتیازات دیگران رو بگیریم بدیم به اینا. اینم بحث تبعیض مثبت بود که تبعیض مثبت آیا ارزش داره یا ضد ارزشه. بحث فرض بفرمایید که نقد آموزه های سرمایه داری که سرمایه داری آمده بود یک کارتل های اقتصادی رو درست کرده بود که این کارتل ها میتوانستن هر کار دلشون بخواد بکنن و این رشد کنن و اون اشکالاتی که بعدا سوسیالیسم هم وارد کرد در سرمایه داری بی تأثیر نبود و ارزش هایی رو که در سرمایه داری وجود داشت به عنوان ارزش های قابل بازبینی مطرح کرد. پس این مرحله ارزش ها، یعنی یه مرحله توی اخلاق مددکاری اجتماعی گذشت و هنوز هم در حال گذار هست که بحث رد که انواع ارزش های دیگر غیر از خیرخواهی اینا چیا هست. مرحله بعد مرحله نظریه و تصمیم، theory and decision making. اینجا فیلسوفان اخلاق وارد عرصه شدن که گفتن آقا ما در فلسفه اخلاق نظریات اخلاقی داریم که اونجا برای شما ملاک ارزش ها رو ما تعیین میکنه و بعد در اخلاق کاربردی میایم بر اساس این نظریه ها راه حل تصمیم رو به شما یاد میدیم. این هم یک عرصه ای شد که به ویژه 1970 به بعد با تأسیس اخلاق کاربردی در زیست پزشکی و پزشکی و اخلاق هلث کیر اتیکس که حوزه گسترده مراقبت از سلامت که همه اینا رو در بر میگیره، یعنی مراقبت از سلامت صرفا به پزشکی و درمان و بهداشت محیط و اینها خلاصه نمیشه، مثلا بحث مشاوره رو شامل میشه، روان درمانگری رو شامل میشه و به ویژه بحث های مرزگاری اجتماعی رو هم درش میگیره. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم مرحله ملاک های اخلاقی در مدیریت ریسکی، اما بحث ریسک که عرض کردم خدمتتون، اینم به وجود آمد که ما ریسک هایی که اخلاق برامون داره گاهی ما رو محکوم میکنن چجوری حلش کنیم. اینم یه مرحله دیگر که به ویژه این ریسک ها، این بحث، یعنی این مرحله کی به وجود آمد؟ وقتی که مددکاری اجتماعی گفت باید من یه دیسیپلین سازمانی داشته باشم. اینجوری نمیشه هر کسی بلند شه برای خودش بگه من مددکاری میکنم و بعد باید برای که چشمشو ابروشو درست کنه میگه چشمشو خور میکنه. این امکان، این دیسیپلین میخواد و سازمان میخواد، باید سازمانی بشه و تبدیلش کرد مددکاری اجتماعی غیر مراقبت شده، غیر مدیریت شده رو تبدیل کرد به مراقبت مدیریت شده. مراقبت مدیریت شده یعنی شما وقتی میتوانی از کسی مراقبت کنی که این مراقبت رو من مدیریت، من سازمان باید مدیریت کنم، وگرنه اینجوری چون آسیب هایی وجود آمدن برد. حالا آیا این سازمان ها توانستن اون آسیب ها رو حل کنن؟ خودش جای بحث داره دیگه. میشه یک در واقع رساله دکتری بشه برای دوستانی که در این رشته کار میکنن که آیا این فرایند تبدیل شدن مراقبت غیر مدیریت شده در مددکاری اجتماعی به مراقبت مدیریت شده، مثل managed care، مراقبت مدیریت اصلاح یادتون باشه، توی مدیریت مراقبت شده خب خیلی اتفاقات افتاد.
زمینه که اینجا به اون مرحله دوم دوباره اینجا حضور پیدا میکنه، ارزش های سازمان ها، ارزش های
بله.
اون سازمان ها و آژانس ها هم
اضافه میشه و بعد درگیر شدن ارزش مددکاری اجتماعی، مددکار و مددجو و سازمان. درسته؟ خب سازمان ها وقتی قدرت داره میتونه همه رو به تو کنه، یعنی جلوی همش کار رو میتونه بگیر بخاطر ارزش هایی که در اون سازمان،
خصوصا که بحث ابعاد مالی هم که پیدا میکنه، بیمه ها هم که
ابعاد مالی بیمه ها اصلا
درگیر میشه.
این مباحث در واقع این که فرض کنید گاهی مددکار برای مددجو یک درمانی رو، پروسه درمانی رو پیشنهاد میکنه که گران قیمته ولی به نفع بشه، سازمان میاد لابی میکنه با مددکار، میگه آقا نه شما چرا اینا حالا داره، برای اینکه آدم دو هفته دیگه خوب بشه، دو ماه دیگه خوب بشه، ولی هزینه کمتری رو برای ساز. این اتفاقات هم افتاد و میافتاد. این هم یه سری بحث های اخلاقی داره که مددکار چطوری با وجدان خودش کنار بیاد و اخلاق باید به این رسیدگی کنه که خب من میدونم که الان داره این لابی کردن سازمان، اگر نکنم سازمان از کار بیکار میکنه، سازمان قدرت اتوریتی داره. لذا این هم بحث مدیریت ریسک بود که توی مرحله بعدی که از کردن مراحل تکامل ارزش های اخلاقی در مدیریت اجتماعی. این هم چهار. مرحله پنجم مرحله دیجیتال. مرحله دیجیتال یعنی چی؟ ببینید الان با آمدن همین شبکه های اجتماعی و نمیدونم اینترنت و اینها و مشاوره های آنلاین و امکان شیر کردن پرونده ها با به صورت آنلاین با افراد به احتمال لو رفتن در واقع لو رفتن اسرار مددجو یا مددکار و امثال اینها که وجود داره، و اینکه شبکه‌های اجتماعی گاهی میتونن بیان تمام اطلاعات شخص رو بگیرن، و از اون طرف ما ارزش مهمی داریم به نام رضایت آگاهانه. یعنی بحث رضایت آگاهانه رو ما چگونه میتوانیم اینفورم کانسنت، رضایت آگاهانه رو چگونه میتونیم تعمیل کنیم در اینجا. مثلا یه کسی در فرایند درمان هست، یه دفعه یه مگزین کلیک میزنه، از همکارش پرونده رو به اون میده، میخواد آنلاین از این جواب بگیره، در حالی که ما خیلی وقتا منع داریم از نظر اخلاقی که
این حتی رضایت یا حتی عدم افشار اطلاعات به اسرار
ارتباط داره به هم دیگه. یعنی هم در واقع افشای اصل اولیه که میچینن اینفورم کانسنت، یعنی بعد وقت اینفورم کانسنت سرشاخ میشه با اون بحث اینکه یه وقتایی من میخوام به این رضایت آگاهانه عمل کنم، ولی یه جاهایی باید من
یه جاهایی دور بدم.
آره چجوری میتونم جمع کنم بین این دوتا پرسیج؟ این هم مرحله در واقع پنجم است که طی شد. و اما
من یه سوالی برام پیش اومد، برای اینکه حالا شما چون بحث ارزش ها من توی عناوین و تیترهای این آثار، اولا خب بحث ارزش ها مهمه، چون شاید 4-5 تا اثر یکی از آثار مثلا خانم سارا بانچ نوشته این ادیشن 5شه با عنوان Ethics and Values، مثلا این ارزش ها رو که عنوان آثار رو کتاب ها میارن، پس یکی از شاه بحث های این بحث ارزش. اما توی عناوین بعضی وقتا Personal Values and Social Values، مسئله پرسونال ولیوز، اینو یه توضیح بدید این چه سطحی از بحثه؟ بعضی وقتا مثلا مددکار ارزش‌های شخصی داره، یه بحثی ارزش‌های پایه سوشال اجتماعی، این چه بحثی اگه خاطرتون هست اینو توضیح بدید.
در واقع پاسخ به این سوال شما، ما رو وارد یک جهتگیری‌های ارزشی می‌کنه که بحث بعدی است، اخلاق مددکار اجتماعی، که ما 6 نوع جهتگیری ارزشی اخلاقی داشتیم داریم در مددکاری اجتماعی، در اخلاق مددکاری اجتماعی، که اینا حالا اینجوری، یکی بحث جهتگیری پدر و آبان هست، فرض کردم که در مورد پدر نارست حالا پدر یعنی ماترنالیستیک هم میشه، یعنی هم پترنال هم ماترنال، پدر
عنوان مشیره.
آره یعنی شما این جهتگیری اینو میگه که به هر حال این فقرا که هستن در سطح جامعه
خیال ما هستن،
اینا آره اینا بچه های ما هستن، که من به عنوان یه بچه‌ای که مشکل داره یا حالا مشکل اخلاقی داره یا مشکل اقتصادی داره، هر مشکلی داره، من به عنوان یک بزرگتر باید در واقع در مورد او یه کاری انجام بدم و میرم برای او یه کاری. این که خب چالش رو عرض کردم، اشاره کردم به این که این نگاه که حالا برگرفته از نگاه دینی هم، شما مسئولیت پدرانه یا مثلا در مسیحیت میگه حق شبانی، الهیات شبانی که هست که شما چوپان حضرت عیسی، چوپان این پیامبران،
حالا من مرسوم شما میگن شب از دوران شبانی به شبابی دیگه ما مستقل شدیم.
اینا مثلا توی چوپانی امت رو میکردن، در واقع مردم میشدن گله ها و رنه های پیامبران، پیامبران میشدن چوپانان. این رو عرض کردم که با بحث عدالت اجتماعی که اخلاق سکولار مطرح کرد درگیر شد، گفتیم از نظر ارزش شناسی مشکل داره، نگاه از بالا به پایینه، اخلاق نه باید از پایین، اخلاق باید تصمیم گیری است که همه در یک سر باید بگیریم.
بیشتر فقط تأثیر مبانی اومانیستی است بوده، یعنی انسان گرایی یا نه خصوص همون بحث سکولاریسم، این بیشتر به مبنای انسان شناسی که شما اصلا تصویرتون در انسان‌های در عرضه هم هست.
حالا اینا خیلی مثلا فرض کنید که بیشتر اینه توی ادبیات سیاسی، یعنی ما توی اخلاق به نظرم خیلی نباید
مشکلی نداریم
آره
اتفاقا.
بریم به سمت اینکه فلان اسم مکتبی چه آسیب هایی رو وجود داره، در واقع یک نقدی است داره مطرح میشه دیگه، این نقد رو میتونیم جواب بدیم هر اسم میخواد باشه. ولی اون توی تکست هایی که توی اخلاق مددکاری اجتماعی ماده سکولار میگن این اخلاق سکولار بود که آمد، حالا تعبیر اینه که آموزش داد به اخلاق دینی که نه این نگاه پترنالیستی پدر مآبانه یه نگاه از بالا به پایین خیلی از مسائل حل نمیکنه، اتفاقا خودش مسئله ساز خواهد شد. لذا آمدن گفتن که بحث سوشال ولیوز به تعبیر شما بحث ارزش های اجتماعی مطرح شد که من هم به اکنوناش عرض کردم که در مورد ارزش زنان، ارزش کودکان، ارزش نمیدونم فرض فرمانید که حتی آدم های کنزه و کودن ها، صفه ها، کسانی که از یک نرم هوشی، سطح هوشیاری، بهره هوشی کمتری دارن، اینا همه آدم های ارزشمندی هستن. بذار شما نمیتونید از بالا به پایین بینید، باید عدالت اجتماعی به نحوی گسترده بشه، ببینیم که چه چیزی باعث به تبعیض بشه. تبعیض ها رو باید ما بتونیم برداریم. تبعیض یه ضد ارزشی است که در واقع اون آزادی و اون در برابری و مساوات و عدالت، این ارزش هایی که هستن، اینا باید بیان برای رفع این ضد ارزش به ما کمک کنن. جهتگیری بعدی، جهتگیری باز دوباره دین آمد پاسخ داد. یعنی در مددکاری اجتماعی مددکاران دینی هم ساکت نمیشستن در مقابل اخلاق سکولار، گفتن که خب چه اشکالی داره، دین اتفاقا عدالت اجتماعی رو هم تأمین میکنه. ما همون یه جاهایی نیاز هستش که شما از بالا به پایین نگاه کنید، اختزاع در مواره، یه جاهایی هم هستش که خب نه، مساوات جواب بده. دین آموزه هایی داره که ما بر اساس اون آموزه ها می توانیم عدالت اجتماعی رو هم برقرار کنیم، منتها محدوده داره. محدوده عدالت اجتماعی همون مرزها و خط قرمز هایی که دین برمتن، ما از خط قرمز دین فراتر نمی توانیم برویم. این نگاه دینی در مددکاری اجتماعی، جهت‌گیری دینی وجود بشه و هنوز هم وجود داره. یعنی مختص فکر نکنید دنیا های مثلا فرض کنید که جوامع دینی مثل جامعه ما باشه، در جوامع سکولار هم هنوز اندیشمندان دینی طرفدار این نظریه هستند. بخش قابل ملاحظه ای از چالش ها که میکنم باید یک پروژه کسی برداری که چالش های جهتگیری دینی در اخلاق مددکاری اجتماعی نسی هست.
عنوان این
جهتگیری دینی، آره در واقع بله، در religious orientation، در این جهتگیری دینی. جهتگیری بعدی جهتگیری بالینی بود. حالا البته اینا گاهی دو به دو در مقابل، سه به سه در مقابل هم، گاهی دو به دو. حالا این بعد از بالینی دفاعی داریم که اینا در مقابل هم اتفاق افتادن. جهتگیری بالینی آمد گفتش که آقا ما در بالین کی میریم؟ مدد شد. یا کی میاد خود ما در بالین اون گروه درست میکنیم در کلینیک های ما، یا ما میریم مددجو، یعنی محور کار جهتگیری اخلاقی در من شد رسیدگی به امور مددجو. هر اخلاقی که ما داریم باید بر محور رسیدگی به مددجو اتفاق. در مقابل این جهتگیری
پس یعنی ارزش های او محوره،
ارزش های آره بس. یعنی عدادار از بین ارزش های مددکار، سازمان و مددجو
خصوصا در جایی که جوامع چند فرهنگی چند دینی هستن.
بله،
یا شما دین خود روز کنار ببین، این بر اساس ارزش های او در واقع خورد فرهنگ او هم.
حالا اینی که بخیر من پس یک داخل فرانسی رو بگم، این جوامع در روزگار ما همه دارن به سمت جوامع چند فرهنگ. ما تقریبا دیگه جامعه نمیدونم، شاید پشت کوه قاف یه چیزی وجود داشته، ولی الان با توجه به ترسی باز شدن مرزها و این انفجار اعتراض یا یعنی دهکده جهانی که ما داریم، ما دیگه تقریبا جامعه تک فرهنگی
همگن
نداریم. و جوامع اگر فکر میکنن که هنوز خودشون همگنن یا هنوز یک وحدتی رو میتونن در فرهنگ ایجاد کنن، دچار توهم اینو باید حواس
فضای مجازی در واقع اینو داره.
اینو دیگه آره، شما در واقع در همیشه بدونید وقتی میگیم مسائل اخلاقی در مدد کار میدون جهان امروز، ما هم شاملش میشیم در اینجا. لذا حال پرانتز بسته. در مقابل این جهتگیری بالینی، یک کسایی اومد گفتن که آقا نه بابا، ما باید ما مددکارها، حالا شاید خیلی خود مددکارها نبودن، این جهتگیری دیگه، شاید فیلسوفان اخلاق هم بیشون دارش، که ما باید خودمون در امان باشیم که به کسی امان بدهیم. لذا جهتگیری اولیه دفاع از مددکار. اگر شما از مددکار دفاع نکنید، به ضرر هم مددجو
اون کار خودش رو در واقع درست انجام نمیده،
انجام نمیده به هم. پس محور کجا قرار بده؟
دفاع از مددکار.
در مقابل همه اینها یه جهتگیری ششم داریم به نام جهتگیری بی تفاوتی اخلاق. در واقع این بگیم که تعبیر
خیالی،
آره میخوام تعبیر انگلیسی شو به یاد بیارم،
خوبه،
آره میگه که یه اتیکال مورال داریم، یه نان مورال داریم، یه در واقع مل
آن با یو ان،
نه غیر از یو ان، غیر از یو ان، یه بکنم مل مورالیتی باشه، حالا تعبیرش خود دوباره یاد یادم بود از این بی تفاوتی اخلاق. یعنی چی؟ در تو اخلاق مدیریت من یه جایی آوردم که طبق گزارش های جهانی مشکل مدیران بی اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن نیست، بلکه بی تفاوتی اخلاقی. یعنی اخلاق در سازمان من تفاوتی ایجاد نمی کنه، بلکه یه هزینه رو دست من میذاره، کار سازمان من خراب،
یه اولویتش اینقدر پایینه که
آره جز اولویت سازمان دیگه نمی. در مددکاری اجتماعی هم اومدم گفتن آقا مددکاری یه تکنیکه، یه فن هست، یه رویکرد تکنیکال و فناورانه وجود آمد. گفتن آقا ما داریم کار خوب انجام، کار ما ربطی به اخلاق نداره، خدا داره اخلاق زمین میکنه بالا بده خوشش بیاد، اگه خوشش ما تیفم خوشش هم نیمت، من برای کار خوب انجام. لذا من اگر توی عرصه مددکاری توانستم مشکلی را برای از مددجو حل کنم ولو با بد اخلاقی، من کارم انجام دادم. چرا؟ چون من یه آدم تکنیکی هستم. اینم شد مرحله در واقع یک دوکرد دیگری.
این جهتگیری ها شش تا فرمولی رشدیه، یعنی هر مرحله رشدی یافته تر لزوما یا نه، شش تا جهتگیریه. یعنی الان اون کسی که بی تفاوتی اخلاقی رو گفته یه سطح بالاتر و رشدیافته تر از دفاعیه.
نه، اینا اینا توقف و گاهی پاسخ به همدیگه هست. عرض کردم گاهی سه تاشون اون سه تای اولیه با همدیگه دیالوگ داشتن. سه تای اولیه که یکیش در واقع چی بود؟
سه تای اول جهتگیری پدرسالانه، ارزش‌های اجتماعی، جهتگیری
عدالت اجتماعی بود، پدر معاوی بود، عدالت اجتماعی و دینی. اینا یه دیالوگ تریلایاگ بود، یعنی یک
سه گفتگو، سه محور،
گفتگوی سه جانبه انجام دادن با هم. بعد اون دوتای بعدی دیالوگ داشتن با هم دیگه،
یعنی بالینی و دفاعی.
آره بالینی و دفاعی آمدن گفت، بالینی ها گفتن که حق مددجو، دفاعی ها در مقابل اونها میگن که حق مدد کن. اما این آخریه کلن میاد خواهد خیاله حرفه مددکاری اجتماعی رو از دغدغه های ارزش‌های اخلاقی راحت کنه.
پس اینجا دیگه اخلاق مددکاری معنا نمیده، یعنی اینا آثار اخلاق مددکاری یا این در واقع موضوع اخلاق مددکاری قبول میکنن، چه تقریبی ازش دارن یا قبول دارن؟
حالا اینا در واقع چیز است و رسیدگی به اینا خودش هر کدوم یه جلسه این است. ولی اجمالا برای احترام به پرسش شما عرض کنم که بی تفاوتی اخلاقی نمیگه اخلاق دخالت نکنه، میگه اخلاق اگه دخالت میکنه در جهت ایجاب دخالت کنه، نه در جهت سنگ
سنگ پای ما نباشه.
آره یه اخلاقی شما بیا که برای من مشکل من حل کنه، میگه نزنه، انقلت نکنه، اشکال اگرم اشکال میکنه خودش پاسخ بده. مال یه چیزیست، مال عالمان اخلاق، فیلسوفان اخلاق. من در سر صحنه در تقریبا تو همه حرفه‌ها این هست. حالا ما بحث مددکاری اجتماعی، تو مددکاری اجتماعی اینا میگن که ما کارمون اینه، من کارم رفع مشکل از مددجوست، مشکلش حل کردم دیگه. شما چی میگی؟ میگی با عدالت چیز بشه فلان بشه چی بشه؟ عدالت شکر میخوره که بخواد به اینجا به کار من دخالت کنه؟ من اون چیزی که انجام دادم درست بوده از نظر حرفه ها و سازمان هم مهر کرده و قبول کرده، کار من دیگه تمام. لذا این جهادگیری ها هم خب این ها میدونید که یه بلوشوی در اگه اینا بخواد سر و سامان نرسه، یه بلوشوی در عرصه یه حرفه به وجود میاد از اخلاقی. یکی میگه من این کار رو بخواهم میکنم، یکی میخواهم این کار رو بکنم. اینجا بود که انجمنهای مددکاری اجتماعی آمدن گفتن خب تو بلبشو نمیشه کار کنی، ما یه منشور میدرسیم تقریبا فکر کنم که منشور اولیه که اینا میداشتن اگر خوب حافظم بازم افتاد حتی زودتر فکر کنم 1969 این فرایندار خیلی زود طی کردن برای منشور نوشتن. ایده منشور نویسی خیلی زود به وجود آمد، ولی حالا آتش برای منشور هی در اثر این اتفاقاتی که افتاد، آتش برای داشتن منشور و اصلاح منشورهای قبلی بیشتر شد.
پس فلسفه منشور در واقع سامان دادن به این
آفرین
سامانی و هر چی
آره.
که میگه و بری بشو
آن چی که الان به عنوان منشوری که نمیدونم حالا چه دامنه ای از کشورهای منشور رو پذیرفتن، ولی توی متونی که میراث پنجم خورده جدیدترین متون هست ذکر میکنن و توی تکست های بین المللی هم ازش یاد میکنن، همین منشور انجمن ملی مددکاری ایالات متحده است که به در واقع NASW کد Codes of NASW یا میتونی کود رو برشی NASW code. ما کود رو به منشور ترجمه میکنیم به جهتی که ابعاد منشوری داره، اون منشور رو این اصطلاح گذاری ماست و کود رو به اون ما یک کود یک منشور داریم، ما یک در واقع سند جامعه اخلاق داریم که اهم از منشور آید چیز دستور عمل و اون
رویه های عملی
اون راهنمای اخلاقی که تو سازمان نصب میشه، اعلامیه اخلاقی و اصول اخلاقی و بعد کدها. کدها منظورمون اون بندهای جزئی و خاصی است که عملهای خاص ما معرفی میکنه. در آخرین حالا این فرایند این منشور خیلی تی شده، در آخرین منشور اخلاقی حرفه مددکاری اجتماعی که انجمن ملی مددکاری اجتماعی منتشر کرده مال 2017 هست، 6 تا ارزش را آمدن برجسته کردن برای مددکاری اجتماعی به عنوان ارزش های اخلاقی و برای هر کدوم هم یک اصل اخلاقی که مربوط به عمل باشه ذکر کردن و یک توضیح، یعنی مقدمه منشور 2017 رو که شما وقتی ببینید اینجوری 6 تا ارزش رو ذکر میکنه و یک بند یک جمله توضیح اصل اخلاقیه و بعد یک توضیح کوتاه در مورد معنی این ارزش. بعد از این 6 تا شروع میشه به کدها در مسائل مختلف. یه را بایدون راضی فرمونید که منشور رو هم دیگه دارید. اون شیفت ارزش رو اگر من فرصت دارم اجازه کنم که حالا بگیم الان محور اخلاق در مددکاری اجتماعی در دنیای امروز این شیفت ارزش
خصوصا عنوانمون بحث چالش ها بوده، در واقع چالش ها هم زیل همین
آره حالا
عناوین داره دست بدن
چالش ها همینه که در واقع یک چالش در مورد وجوه مفهومی و حد و مرز و قلمروهای این مفاهیم ششگانه است و یه سری چالش هم دراهم دیگه که چه در عرصه بالین چه در عرصه های مدیریتی که شما عرصه کلان نام بودید ازش و چه در عرصه ریسک ها اینها رسیدگی به اینها در واقع میشه ادامه مبحث چالش های اخلاق مددکاری اجتماعی. ارزش اول حالا البته اینا به صورت یک و دو و سه ذکر کردم ولی اینو به شما عرض بکنم که این یک و دو و سه به معنی اولویت گذاری نیست. اگه اینو بخوایم بدونیم
ترتب یعنی نداره
ترتب توی متون تخصصی اخلاق کاربردی به طور عام اینو ذکر کردن که ما ارزش هایی که داریم میگیم به صورت اولویت بندی نیست، اولویتش هنوز به دست نیومده و شاید هم اصلا به دست نیاد که واقعا کدوم ارزش اخلاقی به صورت کلی اولویت داره بر ارزش دیگر. خیلی وقتا باید سر صحنه شما به اولویت گذاری و این اختزاعات مورد در پرونده شما چیه؟ ممکنه در یک پرونده مثلا ارزش خدمت رسانی اولویت پیدا کنه، در یک پرونده دیگری مثلا ارزش کرامت انسانی اولویت پیدا کنه یا ارزش درستکاری. شش تا ارزش رو گفتن. ارزش اول ارزش خدمته، در واقع خدمت رسانی
سرویس
که آره در واقع این ارزش به عنوان آرمان اصلی و هدف اصلی مددکاری اجتماعی که اصل اولیش این بود اصل اخلاق مددکاران اجتماعی خدمت رساندن به افراد نیازمند و رفع مشکلات اجتماعی آنها، رفع مشکلات اجتماعی به صورت عام ها. پس دو تا خدمت رسانی فقط رفع مشکلات نیازمندان نیست، رفع مشکلات اجتماعی به صورت عام هم میشه
مثلا به سمت جنبش میبره حتی.
آره مدد یعنی مددکار اجتماعی نباید به این قانع بشه
تا قوانین رو عوض کنه
بله که نیازمند حالا نیازش برطرف شد، اون نیاز برطرف شد ولی آیا ریشه‌ای برطرف شد؟ ها مشکلات اجتماعی هست و بحث عدالت اجتماعی سر و سامان نگیره. هدف مددکاری اجتماعی، هدف خدمت رسانی مددکاری اجتماعی تامین نشد. و این خدمت هم حالا در این منشور تاکید شده که باید بدون چشم داشت باشه. مثلا وقتی میگیم بدون چشم داشت میگه دقت توجه کنید. به این توجه داشتن این منشور میگیسون که خب این مددکار هم گاهی تمام زندگیش باید بذاره سر این مددکاری. میگه آن دریافتی که میگه هدفش نباشه، یعنی یه چشم داشته زیادی و قابل توجهی به دریافت سود از خدمت رسانی نداشت، چشم داشته قابل توجه که اینا قابل چیز دیگه، یعنی به هر حال اینم میشه جزء چالش ها. من چه اندازه چشم داشته موضوع داشته باشم، تعارض نیستش که، دراهه نیست، همین چشم داشته موضوع داشتن خودش چالش اخلاقی. چه اندازه کافیه از مددجو بخوام، از سازمانی مدد حمایت کنه، از چه مرزی به اون طرف زیاد طلبی به عدم قناعت به و منافات خواهد داشت با خدمت رسانی و آرمان خدمت. اینا محل بحث. ارزش بعدی ارزش عدالته. عرض کردم که همیشه دغدغه بوده از آغاز کار تا کنون که مددکاران اجتماعی باید با بی‌عدالتی اجتماعی مبارزه کنند. بی‌عدالتی. خب اینم می‌دونید که یه باز یک عرصه مهمی از چالش‌ها رو جلوی پای اخلاق مددکاری اجتماعی باز. ارزش سوم کرامت و ارزش فرده. میدونید که اخلاق، فلسفه اخلاق حالا برخلاف مثلا فلسفه سیاسی غرب و اینها، اینا بیشتر رفتن سمت اجتماعی، یعنی در اخلاق ما نه اصلا مثلا فرض کنید همین چیز دیگرگرایی اخلاقی که امتیاز آورده دیگه بر خودگرایی اخلاقی، خود دیگرگرایی اخلاقی یعنی یه نگاه اجتماعی داشتن به اخلاق. بین عرصه ها میگه شما باید حواستون باشه که منافع فرد رو هم خیلی در نظر بگیرید، یعنی به اسم منافع اجتماعی و منافع های نهادی این منافع فرد قربانی نکنید. منافع فرد خیلی مهم، ارزش اصل اخلاقی عملی که برای منافع فرد در نظر گرفتن چیه؟ احترام. احترام، احترام اصیل. احترام اصیل یعنی چی؟ یعنی احترامی که قید و شرطی نداره، یعنی به شرط هموطن بودن، به شرط همزبان بودن، به شرط همجنس بودن، به شرط همدین بودن و این آموزه هایی که شرط میسازه برای احترام گذاشتن شده. من به وقت به کسی احترام میذارم که به من نزدیک کنه. شما باید خودت را چی کنی؟ در احترام گذاشتن در واقع انانیت رو کنار بگذاری، اون توجه به اینکه این شخص اقتضای احترامش چی هست، سیاه پوستش رو به احترام، سفید پوستش رو به احترام، زن احترامش به چی، مرد به چی، کودک به چی، اقتضای احترامی که برای او هست چی هست. این هم ارزش بعدی است که اینم باز عرض میکنم خوب که توجه میکنیم، خیلی وقتا احترامات ما قید میخوره. خب این قید هم گاهی اخلاقیه، یعنی ما گاهی توی آموزه های دینی داریم که قیدی مثلا باید بخوره، اینا اینجا به چالش ما باید بتونیم این چالش رو حل کنیم. ارزش بعدی ارزش اهمیت روابط انسانی. این ارزش اخلاقی چیه؟ ارزش اصل اخلاقی این ارزش مشارکت و همدلی میان آقای مردم، یعنی شما باید مددکار اجتماعی دنبال این باشه که دلسوزی و شفقت این در بین آحاد مردم نهایی. لذا هر چیزی که، هر اتفاقی که، هر شعار نمیدونم اجتماعی که به سمت سرد شدن تنور مهربانی و شفقت میبره جامعه رو، شما به اون مبارزه کنید و یک جامعه حساس و شفیق نسبت به مشکلات همدیگه ارزش. چهارم، ارزش پنجم، ارزش درستکاری. درستکاری همون اینتگریتیه. حالا البته حالا میتونیم تمامیت هم صداقت معنی کنیم. حالا صداقت میکنم خیلی فاصله پیدا میکنه. صداقت یعنی اینتگریتی در گفتار. این درستکاری یا اینتگریتی یعنی یک راستی، یه چیزی که در سنت اخلاقی ما میگفتیم ملکه عدالت. اون حالت اعتدال نفسی که احاطه داشت بر همه اخلاق ما، این میشه انتگریتی. این اصل اخلاقیش در اینجا بحث اعتماد آفرین. اعتماد برای حرفه ما یک ارزش اخلاقی است در مددکاری میشه. آن چیزی که انتگریتی رو یعنی کل منظومه اخلاقی عمل کردن ما رو به هم می‌ریزه اینه که یه کاری بکنیم اعتماد مردم از این حرفه صفر میشه. یعنی میشه گفتش که یه جورایی میشه اولویت اگه بخوایم شماره گذاری بکنیم در فرض آره میشه اول اینتگریتی، ولی چون فیلسوفان اخلاق نمیخوان شماره گذاری رو بکنن چون
موقعیت ها فرق
میکنه. آره موقعیت ها فرق میکنه همه جا، یعنی نمیشه بگیم که اون این انتگریتی اصله، اصل مهم نیست و همیشه باید در نظرمون باشه، ولی اینکه یه جای قیدی هم بخوره و چگونه میشه در در موقعیت چالش این ارزش با ارزش های دیگه هم کرد، راحت نمیتونیم بگیم که احتمال آفریدی. خب یک فرض کنید مددجوی آمده به شما میگوید که من خواستگار یعنی خاطرخواه یک معشوقی هستم و این معشوقه به من دل نمیده، دل داده به کسی دیگری و من دارم میرم که این معشوقه رو به قتل برسم. اینجا حفظ جان یک آدمی یه ارزش اخلاقی میشه. از اون طرف بحث اعتماد هم هست. شما اگر که این مددجو بره بگی که من حرفی مددکار گفتم که افشا کرد راز من رو گفت، دیگه هیچ دیدم. کسی که بخواد خلاف بکنه نمیتونه بیاد پیش شما، اعتماد نمیکنه به این حرفه مراجعه بکنه. دیگه یک کسان اونجا میشنستن که آره به پاسته من رسیدی دیگه نمیکنه، بذار تعارض میکنه که من اینجا واقعا تصمیم گیری برام دشوار، راحت نمیتونم تلفن رو بردارم به اون معشوقه زنگ بزنم حفظ جانش بکنم. باید خیلی ملاحظات اخلاقی بیاد که از چه طریقی اگه میتونم همین مددجو رو منصرفش بکنم، یا مثلا اگر بتوانم این طریقی که به گوش مددجو نرسه یا از طریق شخص ثالثی یا خودم بنشم اقرار بکنم که مددجو نفهمه و امثال اینها، چون اعتماد خیلی مهمه. خود این که خیلی وقتا مددکاران اجتماعی بی خیال اون چیز میشن، اون آسیب میشن، به خاطر این که بتونه این حرفه ادامه حیات بده و یعنی این حرفه دیگه اصلی میره کسی دیگه سوال این حرفه نمیره. ارزش بعدی ارزش صلاحیته. ارزش صلاحیت میگه که من مددکار اجتماعی باید در حوزه دخالت کنم که صلاحیت و تخصص دارم. ورود آدم غیر متخصص مساوی است با ضد ارزش عمل کردن. آدم غیر متخصص نمیتونه ورود کنه به عرصه تصمیمی مددکاری اجتماعی. این ارزش به ما یاد میده که ما باید بریم به سمت تخصص گرایی و سپردن تصمیم ها به متخصصین و احترام گذاشتن به تخصص ها و کمک به توسعه تخصص. این هم یه چیزیست که خیلی وقتا مددکاران اجتماعی دغدغه برای خودتون مستقبل هست. ما هم دغدغه من و مثلا میگیم ما توی از خود حوزه دیگه میخوام مددکاری اجتماعی اخلاق مددکاری اجتماعی تصدیق کنیم، خیلی وقتا نگران میشه. میگن خب مددکار اجتماعی اصلا تخصصیه و مبادا یک کسانی که هیچ دوره‌ای نگذروندن، هیچ تحصیلات دانشگاهی نداشتن، هیچ آگاهی از فرایند درمان و بهبود و نمیدونم اوضاع بعد از بهبود، هیچ اینا رو نمیدونن چیه و این وارد میشن و میخوان دخالت کنن. البته خب پاسخ ما این هستش که ما علاقه داریم کمک میکنیم با این ارزش ها که کسی متعهد است که خارج از تخصص خودش کار نکنه.
البته اینجا حالا من برای اینکه سوالی هم مطرح کردم شما یه دقیقه تازه کنید. ببینید این بحث بسیار مهمه. بله ما در واقع با یک حرفه مواجهیم، حرفه کاملا در واقع معین شده و محدوده دار به نام مددکاری اجتماعی. خب آرمان های در واقع حرفه‌ای و اون حساسیت ها هم حق میدیم که اینا مواظب باشن که غیر متخصص هم. اما یه نکته مهم اینجا هست که به نظرم حالا ما وقتی که بحث چالش های داخلی رو بخوایم بحث بکنیم اینو باید بهش بپردازیم و اون اینه که بعضی وقتا حالا من این در واقع صورتبندی علمی شده هم اینجا میگم که مددکاری اجتماعی یه سری آرمان های در واقع خدمتی آرمان های حرفه‌ای داره به نام خدمت. شما فهمید ما بعضی وقتا توی بعضی از حرفه ها یا موضوع ها یه سری هم افقی یا هم در واقع راستایی توی آرمان خدمت آرمان اصلی میده. مثلا دین هم بحث خدمت رو داره. شما بحث همسایگی رو گفتید. خب اگر و اصلا این برای من خب جالب بود، برای خود من که کار دارم میکنم توی این زمینه، که اصلا این بحث با نایبرهود یا همسایگی در دین شروع شده توی اون در فرمان هست. این حرفه ذاتش، اصلش، اون خواستاش از دین بوده، بعد اومده جدا شده. خب حالا اگر یه کسانی در دل دین، دینداران یا رجال دینی یا نهادهای دینی، اونها هم آرمان خدمت داشته باشن، آیا مددکاری اجتماعی میتونه اونا رو منع بکنه؟ به نظرم اینجا ما باید به یه سازوکاری برسیم، خصوصا که الان ما میبینیم توی این سلبریتی ها بعضی از روحانیونی هستن که به شدت دارن کار میکنن بدون اشتراک داشت، یعنی در واقع یه جور همون کار مددکاری اجتماعی دارن انجام میدن. و من توی یکی از این در واقع سلبریتی ها دیدم که توی کاری که انجام میده یک پول هنگفتی رو جمع کرده برای خدمت رسانی، که شاید یه مددکار حرفه‌ای یا یه سازمان نتونه به صورت در واقع حرفه‌ای اینقدر پول جمع بکنه، با بودجه دیگه چند برابر بودجه بود. به هر حال مددکاری اجتماعی یا به وسیله تعریف هیته کاری که بگه ما هیتهمون اینه، شما هیتهتون این باشه، دخالت نکنه، یا اینکه نه یه سیاست‌گذاری کلانی پشت این باشه که اینا به صورت همفضا پیش برن و از ظرفیت دین استفاده بکنن، چرا محروم کنن؟ این رو در واقع باید بهش پرداخت. مسئله مهمیه که این هم افقی ممکن ما یه نهاد دیگه هم پیدا بکنیم که بحث آرمان خدمت رسانی در واقع تعریف بکنید برای خودش. این حساسیت مددکاری اجتماعی رو ما مثلا چیزی باید بفهمیم، این چالش چیزی باید بفهمیم.
ببینید حالا البته فرمودید که خودش یه بحث مستقلی رو میطلبه، ولی من تصورم اینه که در دنیای امروز در کشورهای پیشرفته اونها آمدن یه راهکارهایی رو، سازوکارهایی رو بتردن برای این مسئله چیدن، چون میبینیم اونجا چیزهای گروه های چریتی فعالی هم هستن دیگه، گروه های خیرخواهانه، آنه های شخصی جمع بکنه،
حالا انجی او ها در واقع
آره به صورت انجی، ولی یک حمایتی، یه حمایت همدلانی، اون سازگار حمایتی هم باید با دقت ترسیم شده باشه دیگه. این منجر به دخالت سازمان های اقتصادی و نهادهای سیاسی توی کار اینها نشه، دخالتی که کار اینها رو خراب کنه، ولی در راستای اینکه اینا به خودشون و دیگران آسیب نزنن، مثلا رمالی توش نباشه، جمجیری و جادوگری توش نباشه، این خرافاتی که حالا خرافات هم یه بحث خیلی پیچیده ایست، زندگی ما پر از خرافات، بعضی خرافات آسیب نمیزنن ولی بعضی خرافات خیلی خطرناکه، اونا توش نباشه. وقتی اینا یه چیز فاکتورهایی رو دارا باشن شناسنامه میگیرن، درست انجیو، ولی انجیو ثبت شده است، وقتی میتونه فعالیت خیرخواهانه خودش هم داشته باشه،
کاری خودش،
آره، و در عرصه هایی که نیازی به فرایند درمان و درمان داره اینجا دیگه مراجعه متخصصی میکنه، اینجوا هم نمیتونه همه مشکلات رو حل کنه، میتونه اتفاقا مثلا اینا آرام بکنه، این شخصی که اینا آرام هست بعد یه مختصری مشکلاتش حل بکنه، اگر حل شد دیگه خب خدا رو شکر سراغ متخصص نمیخواد، اما اگر حل نشد حتما باید به یه با راهنمایی همون گروه های شناسنامه دار بزن. کار بی شناسنامه خطرناک، شما میدونید به هر روی این که هر کسی بلند شه هر پولی برداره برای یه جایی رو که من مردم پول میدید به من برم درامان بکنم، که این معلوم نیست که این شخص مثلا
متاسفانه باش مواجه هستیم.
آره خب این آخر هم میگن اگر اوضاع یعنی میخوام بگم اوضاع نهادهای اجتماعی آرام باشه، این نهادهای اجتماعی، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد اخلاق، نهاد قانون‌گذاری، اینا با هم همکاری کنن، نه یه نهادی مثلا قبول نداشته باشه، در اوضاع ثبات و آرامش نهادها و همکاری نهادها اتفاقات خوبی میتونه بیفته، یه جلوی آسیب‌ها رو میتونه بگیره، اما اگر اوضاع ناآرام باشه این اوضاعی به وجود میاد که آسیب‌ها رو
مورد ششم پس فهمیدی صلاحیت.
آره صلاحیت. من دیگه فکر می‌کنم اگه بخوایم به بحث چالش ها برسیم به یک لاغت یک فهرستی از چالش ها رو بگیم لاغت یک
جلسه. پس اجازه بدید حالا ما سوالم
حالا بله من همین گرانه هم همین بود اگر کسی سوالی داشت.
من خودم با یه سوال شروع بکنم اگر باز دوستانی که مستمع هستن
حالا اینجا سوالی صداشون رو
میشنویم. حالا اگه درخواست صحبتم داشته باشن میتونن سوال کنن، ولی سوال رو میتونن مکتوب هم بپرسن و مطرح کنن. من حالا یه سوالی رو اجالتا مطرح کنم. حالا من دارم میبینم این انگلیسی. خب هر بشار که یه نکته ای رو بین بحث ما بهش اشاره کردیم، شما هم با دقت خاص این نکته رو گفتید. به نظرم یکی از بحث های جدی توی مطالعات بحث مدد کنید، حتی مطالعات تو همه عرصه‌های اخلاق کاربردی این مسئله و نکته هست، ولی اینجا خیلی به شکل خاصی در واقع ممکن به صورت یک اشکال مطرح بشه. به ما بگن که آقا شما توی یک جامعه زندگی دارید میکنید، تو جامعه اسلامی تقریبا یه جور فرهنگ اسلامی خاص، حتی مذهب در واقع درصد بالای 90% شیعه هست، یه تصور همگنی اینجا هست که این ما رو از اون در واقع چالش ها یا حوزه های چالش خیز جهانی جدا میکنه. چون ما اینجا با یک سری کیس های خاصی با یک فضا بافتار و موقعیت خاصی مواجهیم. چه اصراری دارید شما هی مثلا مطالعه جهانی بکنید، هی اینا رو هم لینک بکنید، هی که شما اشاره کردید به این چه اصلا این یک توهمه. شما خیال میکنید که در واقع توی یک جامعه همگن هستید. شما الان با این موبایلی که در دستتون دارید، الان یه نسل موبایل 5G نسل 5 اومده که اصلا خیلی وحشتناک با سرعت بالا شما رو داره مرتبط با جهان میکنید. اصلا این همگنیه یه چیز توهمیه. مسئله‌ای که در افسانه‌های جهان هست برای شما مسئله میشه. بنابراین یه اشاره کنید، اینو یه مقداری باز بکنید که اون سوال آخر ما هم با در واقع یه جوری پاسخ داده بشه. خب ما از این شناسایی چالش ها در عرصه جهانی چه کمکی میتونیم برای جامعه خودمون بگیریم؟
این مصاحبه اینو هم خیلی مختصر و مفید پاسخ بدم چطوری باید از خواه ناخواه درگیر مطالبات جهان ها هستیم. حالا گذشته از اون حرزی که کردم شما باید افرار کردید، ما نمی توانیم متوهمانه بپنداریم که جامعه همگن کنیم و فرض کنید که کسی قبول نکنه متوهمانه باشه، نه اصرار داشته باشه در حال در عرصه اخلاق و عرصه اخلاق بیشون ملد ما حضور داریم. خیلی از در واقع قراردادها و مفادهای بیرونی رو کشور ما امضا کرد. خب اینا مطالبات جهانی رو بزرگ میاد و از اون طرف خب وقتی شما یکی لایحه‌ای رو امضا میکنی میتواند مددکار یا مددجوی تو بر اساس مددجوی تو بره و جامعه جهانی رو با خودش همسو کنه. هی درگیری برای جامعه درست یه نکته. نکته دیگه احترام به علم. علم یه چیزی نیستش که شما بگید من یه چیزی رو میسازم این برای خودم، یه کسی دیگه رفتی نداره. دستاوردهای علمی اصلا مرز و فرد و فرهنگ کدینا نمیشه اینا در میدوند. علم اخلاق مددکاری اجتماعی وسیله به این ارزش درسته. شما باید با زبان علمی او رو پاسخ بدید، پاسخ جهانی باشه میتنه دیگه. اینجا پاسخهای بومی که بگی آقا من اینجوری فکر میکنم که شما برای خوده پذیرفته نیست، مگر اینکه شما یه تلاشی بکنی یک فرایند دانشسازی و بومی کردن علم رو طی بکنی که جمع استانداردی از عالمان علمی اینو تایید کنن. این میشه در واقع یک نظریه، یه نظریه که خب یک پارادایم. پارادایمی شما در مقابل پارادایم دیگه داریم دیگه، همه دنیای علم که یک پارادایمی نیستش، پارادایم هم مختلفی داره. پارادایم و نظریه شما میشه یک نظریه استاندارد، اون دیگه پذیرش جهانی پیدا میکنه. خب من تا وقتی میتوانم، تازه اون پروسه رو وقتی میتونم طی کنم که از فرایند پارادایم جهانی اطلاع داشته باشم، که بعضی از بزرگان ما مثل جناب استاد آیت الله جوادی آملی تأکید میگن ما باید بخونیم علوم غربی رو، هم باید بخونیم، طلبه باید کانت بخونن، تأکید کنن کانت رو به عنوان نمونه دیگه که بدونیم آخه دنیای علم الان به کجا رسیده و چی داره میگه، و ما یا پاسخمون یا توضیحمون یا راهکار بدیلمون چیه.
بنابراین همچنان یه فرصتی هم هست که ما بتونیم ارزش‌های خودمون
بله
رو گسترش بدیم توی مفاد بدیم.
بله بله، ولی این فرصتی است که نباید از دست بدیم. دیرم کردیم به نظر ما در عرصه جهانی خیلی میتونیم حرف داشته باشیم، ولی نیروی برای اون حرف رو یا نداریم یا اگر نیرو داریم زمان بلد نیست. این صحبتی است که شاید مثلا دهه 70 بود، رحمه الله جناب استاد آقای مصباحی یزدی در مؤسسه امام خمینی می‌فرمودند، بعد از سفری که به آمریکای لاتین داشتن یه گزارشی به ما دادن در جمع طلبای مؤسسه. اونجا فرمودن که ما الان یک فضای باز، حجت بر ما تمام، تعبیرشون بود حجت بر ما تمام، در آمریکا شما مستمع دارید در کنار گوش دشمن، شما مستمع دارید، ولی ما اینجا یا محققش رو نداریم یا زمان برد، یا داریم و زمان برد نیست. بکوشید که محقق بشید و محقق چند زبانه و زبان دنیا رو به دست بیارید، بگید هر برای بندشید.
آیا دکتر مصدقی یک سوالی رو مطرح کردن، میگن که یک سوالی دارم، رفت و نسبت مددکاری اجتماعی با پلیس اهمیت اخلاقی و اورژانس اجتماعی چیست؟ مثلا در نزاع‌های خانوادگی کدام باید ورود کند و چگونه؟ آیا مبهم بودن مفهوم مددکاری اجتماعی و اهمیت اخلاقی زمینه ساز تحمیل ارزش‌های خود به جامعه نیست؟ اگر طرف مقابل درخواست مدد طرف مقابل اصلا درخواست مددکاری نداشته باشه چه باید کرد؟ ایشون میفرمایند که بله خب
چند تا سوال
آره، پلیس مدد، پلیس امنیت و اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی. بله خب این تقریبا حالا با کسی که یه مقدار با ادبیات مددکاری آشنا هستن یه مقداری چیز تره، یعنی یه مقداری شاید شما سوال اگر
این اورژانس اجتماعی یا پلیس به تعبیری که فرمودم مختصه که اولا کشور ما نیست، یه توجه داشته باشیم، حتی در خود آمریکا هم یه شماره 911 هست تا اگه تغییر نکرده باشه فرقی کسی برنه بسید در اون زنگ بزنیم 911 یه عوض شده، مثل شماره 110 میبین که خیلی وقتا کار اورژانس اجتماعی و رسیدگی به مددکاری اجتماعی رو هم انجام میده. ولی حالا عرض من اینه که بیس کار با مددکاری اجتماعی باید باشه، یعنی مددکاری اجتماعی است که چون توی اخلاق ما میگیم اخلاق چیز پایه قانون و قانون حامی اخلاق است، یعنی اخلاق بنیاد قانون، اساس قانون، شالوده های قانون رو میریزه و قانون حامی اخلاق. در اخلاق مددکاری اجتماعی ما باید بگیم کجاها، به پلیس بگیم کجاها تو باید ورود کنی، یه جاهای دیگه کار من نیست، یه واقعا اورژانسی پلیس باید سریع بره و اون مشکل رو رسیدگی کنه و برطرفش کنه. اون جاهایی که کمیته های اخلاقی مددکاری اجتماعی به تصمیم میرسن که اینجا کار پلیسه، اونجا جای ورود پلیسه، وگرنه دخالت حیطه قانون در حیطه اخلاق اخلاق رو از بین میبره و حق اون
یه سوال مهمی دیگه که پرسیدن آقای دکتر بوسلیکی، میگن اگر توی مددکاری اجتماعی آیا طرف باید خودش احساس مشکل داشته باشه حتما، یا اگر کسی بگه من هیچ احساس مشکلی ندارم و هیچ مشکل خاصی رو نمیبینم، شما آیا باز مددکار حق ورود داره یا نه؟ یا نه این یه چیزی کاملا مثل وکالته، در واقع وکالتیه، شخص اگر شما رو وکیل نکرد شما حق دخالت ندارید یا فراتر از سوالی که پرسیدم اینه.
تا اون اندازه که مطالعات بنده اجازه میده، مد حرفه مددکاری اجتماعی که ما داریم اخلاق او رو داریم مطالعه میکنیم، زمانی ورود میکنه که مددجوی وجود داشته باشه. این مددجو مدد را بجوید. وقتی کسی داره زندگی میکنه و فکر میکنه مشکلی هم نداره و کسی هم شکایتی نداره، باز شکایت اگر شاکی بیاد مراجعه کنه به مددکار و از یه کاری که کسی در حق بود، یه آدم آرامی که آرامشش آرامشی رو به هم زده مثلا، اونجا باز محل برو پیدا میکنه. پس فکر میکنم بیس کار عرض میکنم تا مراجعه تا اونجایی که مطالعات بنده اجازه میده، بیس کار با مراجعه است. اگر مراجعه صورت نگیره مددکار اجتماعی دخالت نخواهد کرد. یه سوالی که دیگه هم داشتم،
سوال باز هم پرسیدن میفرمایند که مثلا در نزاعات خانوادگی، حالا توی اون در واقع مربوط سوال قبلی بود، هیته ها رو فرمودن که خب اگر یک مسئله خانوادگی پیش اومده آیا مددکاری باید وارد بشه، پلیس امنیت باید وارد بشه یا اورژانس اجتماعی؟ و نکته دیگری که هست، آیا مبهم بودن مفهوم مددکاری اجتماعی امنیت اخلاقی زمینه ساز تحمیل ارزش‌های خود به جامعه نیست؟ این همون سوالیه که من عرض کردم تو بعضی از تیترها هست، ارزش‌های شخصی، یعنی مددکاری اجتماعی ارزش‌های خودش رو تحمیل
می‌کنه. چالش‌ها دیگه، ما یه سری این اتفاقا چالش‌های نهادی هم هست، یعنی چالش‌های کلان. یه بخشی از چالش‌ها داریم که در واقع بین ارزش‌های مختلف تعارض وجود میاد، توی نهادهای مختلف که ما رسیدگی کنیم. کدوم حق تقدم، حق ورود اولا و بعد حق تقدم ورود به کدوم هست؟ تو بحث چالش‌ها یه دوستان دیگری
یه سوالی پرسون. این نکته که توی در واقع این فرمایشات از اتحادی بود، اون اول بحث که فرمودید اساسا یک دیالوگی بین در واقع یک گفتگو یا چالش بین متن‌های دینی بوده، اصلا روی کرده دینی با روی کرده در واقع غیر دینی یا مددکاری بوده، این زمینه رو خیلی ایجاد میکنه که ما به عنوان دین اسلام خود نشون دادن تمایز دین خودمون با دین مسیحیت خیلی از مسائل در واقع اینجا برای ما اون شکلی که اونجا مطرح نیست. یعنی این که حالا یه نگاه کلی باشه که حالا مثلا بحث‌های دینی این مشکلاتی داره، دو اینجور نیست، یعنی چون بیس دین اسلام با مسیحیت فرق می‌کنه قاعدتا در واقع این چالش ها خیلی جاها اینجا مطرح نمیشه، اون اعتراض هایی که به موضوع دین اونها بوده اینجا شاید خیلی وقت اصلا میشه مطرح نشه. این در واقع خیلی جای کار داره که ما از منظر دینی این بحث رو در واقع پیگیری بکنیم. سوال دیگه ای مطرح نشد، من اگر یک جنبندی بکنم بحث رو آجه کنم. بحث بسیار خوبی بود برای ورود و آشنایی. آقای دکتر اسلامی 5 بحث رو به طور کلی در این زمینه مطرح کردم، اینکه در واقع ما در واقع بحث چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی در تا اینجا که بحث مطرح شد هنوز هم البته وارد چالش ها ما نشدیم، یه جلسه دیگه رو باید داشته باشیم. 5 بحث کلی مطرح شد. یکی یه تاریخ شناسی کردن که از سال 1960 این بحث ها آغاز شد و نهایتا در 2017 بحث و 2017 مهمترین منشور انجمن مددکاری در امریکا در واقع نگارش یافته و این بحث کاملا در واقع زنده و به صورت مستمر داره پیش. نکته دوم، یعنی بحث دومشون، 4 تا چالش اصلی رو مطرح کردن: چالش ارزش‌های پایه، چالش دوراهه‌های اخلاقی، چالش تصمیم‌گیری در عرصه مددکاری، تصمیم‌گیری اخلاقی و چالش چهارم ریسک منیجمنت یا بحث مدیریت ریسک اخلاقی هست. بحث سومی که آقای دکتر مطرح کردن ارزش‌های پایه بود که فرمودند مراحلی داشته، در واقع 5 مرحله رو این بحث ارزش‌ها طی کرده. مرحله اول بحث رسیدگی به فقرا بوده که اینجا در واقع بحث‌های دینی بوده، اولین مددکاران اجتماعی در واقع با روی کرده دینی پا به عرصه در واقع این مباحث گذاشتن. مرحله دوم مرحله ارزش ها و بحث چریتی بوده که تعداد ارزش ها متفاوت میشه اونها. مرحله سوم مرحله نظریات اخلاقی و نظریات تصمیم گیری بوده که خب نظریه هایی که میتونن به ما کمک بکنن چه نظریاتی هستن. بحث چهارم بحث ملاک های اخلاقی در مدیریت ریسک و بحث پنجم مرحله دیجیتالی شدن مباحث در واقع مددکاری.
این مرحله توسعه اخلاقی در مددکاری.
اما بحث چهارم در واقع 6 نوع جهتگیری ارزشی بود که فرمودن جهتگیری اول جهتگیری پدرسالارانه بوده، جهتگیری دوم جهتگیری ارزش‌های اجتماعی، جهتگیری سوم جهتگیری دینی، عدالت اجتماعی، جهتگیری سوم جهتگیری دینی در این بحث بوده و چهارم جهتگیری بالینی بوده که ما در واقع ارزش‌های مددجویان رو در واقع ترجیح بدیم بر اساس اون کار کنیم. جهتگیری پنجم جهتگیری دفاعی که در واقع متمرکز میشه بر مددکاران و ارزش‌های اونها و جهتگیری ششم جهتگیری بی‌تفاوتی اخلاق هست که در واقع یه مقداری شاید اینجا اون چالش حرفه و اخلاق رو مطرح کنه. ما با یه حرفه ای مواجهیم که سری تکنیکایی داره دیگه، حالا بحث اخلاقی چقدر میتونه کمک بکنه یا نه، این حرفه گرایی شاید پروفشنالیسم یه مطرحش. اما بحث آخر
نه، پروفشنالیسم یه بحث دیگه، پروفشنالیسم حرفه در واقع حرفه کردن
مشاغل
یا یه آرمان اخلاقی. یعنی وقتی شما به منشور کلی عمل بکنید و منشور رو میدید تو حرفه، میگن این حرفه را پروفشنالایز کرد.
کاملا بحث پنجم و آخری که مطرح شد یه مروری بود بر در واقع ارزش های اصلی، اون 6 ارزش اصلی که در اون منشور اخلاقی انجمن مددکاری هستش که 6 ارزش مطرح شد: ارزش خدمت، ارزش دوم ارزش عدالت، ارزش سوم کرامت و ارزش فرد یا احترام اصیل بدون قید شرط، ارزش چهارم اهمیت روابط انسانی است، ارزش پنجم درستکاری و در واقع نتیجهش اعتماد آفرینی حرفه است نسبت به حرفه، و ارزش ششم بحث صلاحیت و در واقع این که یه مقداری اون پاسبانی از این حرفه که انسان‌های بی‌صلاحیت و غیر حرفه‌ای توی این فضا وارد نشن که به نوعی شاید باز همون اعتماد آفرینی رو تأمین می‌کنه. خیلی متشکرم آقای دکتر. بالاخره ما تازه شروع کردیم به اصول مددکاری، خب تازه هست و ما حالا تو نشسته بعدی ان شاءالله این نشست رو یکی دو جلسه دیگه فکر می‌کنم باید ادامه بدیم. یه مقداری اون در واقع طبقه بندی چالش‌ها رو هم برای ما در واقع بیشتر توضیح بدیم. خیلی تشکر میکنم.
منم از شما و دوستانی که شرکت کردن
دستن در کارانی که این زمینه رو ایجاد کردن،
روح نودار موزیک هرچین که
هم فکر
از رو داشتن همه تشکر میکنم و به ویژه از آقای دکتر حسینی که
حضور پیدا
فعال دارم داشتن در پرسش شده که در جلسات بعدی دوستان دیگر هم اجازه بیشتری پیدا کنند شده پرسش.
خیلی ممنون. باز هم در فیلیت‌های بحث من تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت به امام صدقه تاهر روز مادر و همچنین میلاد حضرت امام خمینی رو و با آرزوی توفیق برای همه پژوهشگران و کسانی که در این عرصه‌های علمی کار می‌کنند بحث رو به پایان می‌برم و تشکر ویژه از همه عزیزان دارم و سلام علیکم و رحمت الله.